بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا سماع طبیعی، صفحه 324، سطر 15. و اما الذی یکون مع مفارقت المتحرک مثل المرمی و المدهرج فان لأهل العلم فیه اختلافا علی مذاهب. بحثمون در حرکت قصری بود. بعد از این حرکت قصری رو تفسیر کردیم و تقسیم به دو قسم کردیم. گفتیم که این حرکت در تمام حرکت‌های چهارگانه راه پیدا می‌کنه، هم در حرکت کمی و هم در حرکت کیفی، هم در حرکت عینی و هم در حرکت وضعی. برای حرکت کیفی مثالی زدیم که بعداً معلوم شد این مثال رو میشد تکمیل کنیم، ولی خب همینطوری من ازش رد شدم، توضیح ندادم. گفتیم اگر بحرانی اتفاق بیفته، بدن مریض به سمت سلامت، بدنی که دارای مرضه به سمت سلامت میره، یعنی حرکت کیفی میکنه، و این حرکت کیفی حرکت طبیعی است، قصری نیست. بعد من بحران رو توضیح ندادم، سلام علیکم معنا کردم ولی نمونهش رو نگفتم. بعد از کلاس یکی از آقایون فرمودن که خوب بود مثال میزدی به شخصی که مثلا به دلدرد مبتلا شده، بعد حالت تهوعی براش پیش میاد و تخلیه میشه. بعد از این حالت که اسمشو میذاریم حالت بحران، دلش بدنش آرام میشه، یعنی بهبودی براش حاصل میشه. این یه نمونه از بحرانه، البته اختصاص به این نمونه نداره. اگر یه چنین اتفاقی بیفته، حرکتی که بدن در کیفیت از مرض به سلامت کرده حرکت طبیعی است، نه حرکت قصری. این تتمه ایست مربوط به جلسه گذشته که خواستم عرض کنم مطلب مفیدی بود. بحثی که امروز میخوام شروع کنیم اینه. گفتیم که حرکت قصری به دو قسم تقسیم میشه. یکی این که محرک همراه این متحرک قصری حرکت میکند، مثل این که ما سنگی رو دستمون بگیریم و راه ببریم، خودمون راه بریم اونم با خودمون ببریم. حرکت سنگ میشه حرکت قصری و همراه با قاصر. البته اینا اگه یادتون باشه ابن سینا حرکت قصری گرفت ولی گفت این حرکت بلعرض باشه بهتره، لذا ما هم خوبه به این مثال نزنیم. مثال بزنیم به همون مثالی که خود ابن سینا گفت، تنابی میبندیم به سنگی و اون سنگ رو زمین میکشیم. این حرکت قصری است که محرک همراهش هست، محرک همراه متحرکه. این قسم ما الان کاری نداریم. قسم دومی داشتیم که محرک همراه متحرک نمی رفت، بلکه متحرک رو می فرستاد. مثل این که ما سنگی رو به هوا پرتاب کنیم، این سنگ حرکت بالقصر می کند در حالی که محرکش همراهش نیست. الان بحث ما در این نمونه است، یعنی متحرک به حرکت قصری به شرطی که محرک همراهش نباشد. این الان مورد بحث ماست. چه عاملی این متحرک قصدی رو حرکت میدهد در چنین موردی؟ اختلاف شده، سه مذهب در اینجا گفته میشه، بعد یه مذهب چهارمی هم مطرح میشه و مجموع مذاهب در این باب میشن چهار تا. ابن سینا اول سه تا از این مذاهب رو میشموره، بعد دومی چون یه مقداری استبعاد میشه نمونه هایی میاره که استبعادش رو برطرف کنه. به این ترتیب هر سه مذهب مطرح میشن، مذهب دوم هم استبعادش برطرف میشه، بعد شروع میکنه به رد کردن، شروع میکنه همه رو رد میکنه و سومین مذهب رو قبول میکنه. یه مذهب چهارمی هم بعدن اضافه میکنه که اونم رد میکنه. حالا من مذاهب یکی یکی به ترتیبی که ابن سینا گفته بیان میکنم. توجه کنید بحث ما کجاست. متحرک به حرکت قصری همراه محرک نیست. اگه یادتون باشه ابن سینا از چنین متحرکی تعبیر کرد به متحرکی که نه خلافه، نه تنها خارج از طب حرکت میکنه بلکه ضد طبیعتش هم حرکت میکنه. اون قسم اول رو که سنگ رو زمین بکشیم، یعنی محرک همراه متحرک باشه، گفت فقط خارج از طبه، حرکتیست خارج از طب. در دومی که محرک همراه متحرک نمیره، مثل سنگی که پرتاب میشه به هوا، گفت که حرکتیست که علاوه بر این که خلاف طبع سنگه، مزاد با مختزای طبیعت سنگم هست. حالا الان نمیگه مزاده، اون تعبیر قبلی رو نمیگه، تعبیرش اینه محرک همراه متحرک نیست. الان بحث ما اینجاست. در این سه تا مذهبه، بلکه چهار تا مذهبه، حالا من سه تا مذهبه که ابن سینا گفته میگم، بعد کلامی از مباحث مشرقیه، توضیح از مباحث مشرقیه میارم که در اون توضیح قسم چهارم هم ذکر شده، بعد خود ابن سینا قسم چهارم رو جدا ذکر میکنه. اولین مذهب اینه که وقتی سنگ پرتاب میشه به سمت بالا، بالاخره باید راهش را توی هوا باز کنه، لذا هوای جلو رو پس میزنه تا اینکه بتونه پیش بره. پشت این سنگ خالی میشه، همجی که داره حرکت میکنه و هوا رو میشکافه پشتش خالی میشه و هوای جلو به عقب رانده میشه، یعنی هوای جلو رو هم دفع میکنه. چون پشتش خالیه، هوای جلو جای خالی پیدا میکنه، میاد عقب سنگ، میاد پشت سنگ و سنگ رو دفع میکنه، فشار میاره، یعنی پشت سنگ متراکم میشه این هوا و فشار میاره و سنگ رو به جلو میراند. نیروی از قاصر وارد سنگ نمیشه. اونی که ما تا حالا میگفتیم نیروی از قاصر وارد سنگ میشه و این نیروی قصری سنگ رو به جلو حرکت میده. این گوینده این چنین میگوید، نیرو را اصلا مطرح نمی کنه، یعنی نیروی از قاصر وارد سنگ نمیشه، بلکه هر کاری انجام میشه به توسط هوا انجام میشه. هوای جلو باید شکافته بشه، جا رو خالی کنه تا سنگ وارد بشه. سنگ هم هوا که داره میاد پشتش رو خالی میکنه، یعنی وقتی میاد پشتش خالی میشه. هوای جلو که بر اثر فشار سنگ جا پیدا نکرده و ناچار شده جایش را به سنگ بدهد، پشت سنگ رو خالی میبینه و میاد اون پشت سنگ رو پر میکنه و در پشت سنگ فشرده میشه و بر اثر فشردگی فشار به سنگ میاره و سنگ رو به جلو دفع میکنه. این قول اصطلاحاً میگیم قول به دفع. در آینده وقتی که من میخوام مذاهب رو اشاره کنم، گاهی میگم قول به دفع، گاهی میگم قول اول. توجه داشته باشید که مراد اینه. خب این قول اول بود. قول دوم توجه کنید، خوب بخونم تطبیق بکنم، هر سه قول با هم نگم، جدا جدا اقوال مطرح کنم. بله تو خلا اگر سنگی پرتاب بشه بنابراین نظر نباید حرکت کنه، به خاطر اینکه هوایی نیست که دفعش کنه. اینا لازمش از اشکالات این قوله. نه تو آبم باشه، تو آبم باشه ایب نداره، آبم همین مسئله هوا رو پیدا میکنه. آبم باید از جلو شکافته بشه، پشتش خالی میشه، آبی که از جلو جا خالی کرده و الان جا پیدا نمی کنه میاد پشت سنگ، میاد پشت سنگ فشار میده سنگ و میره پایین. هوا خصوصیت نداره. بله چون سنگ الان پرتاب شده در هوا، ما داریم هوا رو مطرح میکنیم. صفحه 324 این صفحه 15 هم. و اما لذی، یعنی اما قصری که، اگر میگفت علتی میگفتیم حرکت قصری، اما گفته اما لذی میگیم یعنی قصری دیگه، اسم حرکت رو نمیبریم. اما قصری که یکون، یکون و تامه است، یعنی یتحقق و یوجد، با جدا شدن متحرک از محرک. این از محرک هم پشت متحرک اضافه میکنیم، حتما هم باید اضافه بشه، چون جدا شدن از زمین مراد نیست، جدا شدن از محرک مراده، که متحرک از محرک جدا میشه، یعنی محرک همراه متحرک نمیره. مثل المرمی، مثل المرمی، مثل سنگی که یا جسمی که به سمت بالا پرتاب میشه. و المدهرج، اونی که روی زمین غلتانده میشه، که در هر دو ملاحظه میکنید محرک همراه متحرک نمیره. البته در مرمی حرکتی ضد طبیعت سنگ اتفاق میفته، در مدهرج حرکت ضد طبیعت سنگ نیست، فقط خارج از طبیعته. خب اما این چنین حرکت قصری که محرک همراهش نمی رود، فإن لأهل العلم در چنین قصری اختلافاً على مذاهب، مذاهب مختلفه هست که عرض کردم 4 تا مذهبه، 3 تاشو الان نقل میکنیم. فمنهم، این مذهب اوله که ما اسمشو میذاریم مذهب دفع. فمنهم من یرا که سبب فیه، یعنی در این قصری یا در این حرکت قصری، سبب این است که رجوع می کند و باز می گردد هوایی که مدفوع فیه، یعنی هوایی که دفع در او انجام گرفته، یعنی سنگ دفعش کرده. مدفوع فیه یک کلم است، یعنی اونی که به وسیله سنگ دفع شده، سنگ در او دفع ایجاد کرده و او رو دفع کرده، یعنی هوای جلو. وقتی سنگو پرتاب میکنیم هوای جلوی سنگ میشه مدفوع فیه، هوای دست راست و دست چپ و پشت سرش مدفوع فیه نیست، هوای جلوش مدفوع فیه. این رجوع میکند الی خلف، الی خلف متعلق به مدفوع نیست، متعلق به رجوعه. این هوای مدفوع فیه رجوع میکند الی خلف المرمی، یعنی چون پشت مرمی خالی شده و این هوای مدفوع فی هم جا نداره، میاد اون جای خالی رو پر میکنه، یعنی میاد پشت مرمی. تنها پشت مرمی آمدنش کافی نیست، باید فشرده بشه تا بتواند سنگ رو به جلو بفشارد. والتعامهی هناکه التعامن به قوتن، هر دو نسخه به قوتن رو داره، بعد از التعامن به قوتن باید اضافه بشه. والتعامه هناک التعاما به قوت، این التعامه عطف بر رجوعه. سبب در این حرکت اولا رجوع هواس به پشت سنگ، ثانیا ترکیب این هوا، من ترکیب التعام رو در اینجا من فشردگی و تراکم منو میکنم، فشرده میشود هوا، متراکم میشود هوا. هناک، هناک یعنی در خلف مرمی، التئاماً به قوتین، یه فشردگی که فشار دارد و میتواند سنگ رو به جلو براند، که تزقط ما یا یزقط ما امامهو، میفشارد این هوای پشت سنگ، میفشارد آنچه را که جلویش هست، آنچه را که جلویش هست یعنی سنگ، نه یعنی هوای جلو بلکه سنگ. این هوا آمده پشت سنگ، پس سنگ امام این هوا و جلوی این هوا قرار گرفته. این هوای پشت وقتی متراکم می شود به قوتن، ما امامهو رو فشار می دهد. ما امامهو یعنی سنگی که جلوش هست، فشار می ده و به این صورت سنگ به سمت جلو حرکت می کنه. بله؟ نه، نسخه ها که من نگاه کردم تزقطوس، اول من تزقطو خوندم، بعد دیدم هوا مذکره، یزقطو خوندم، ولی به زغت ما امامه زغت با معنی خیلی معنی خوبی نداره. بله، التئامی که یزقطو، این التئام ما امامه هو، یزقطو بهتره. حالا به زختم البته معنا میشه، به قول شما بگیم معزخت ما امامه، ولی یزقطو بهتره به نظر میشه. البته عرض میکنم نسخه هر دوشون تزقطو داشتند، که منم تزقطو تصحیح کردم، ولی حالا میبینم که مثل یزقطو بهتره. این قول اول بود. اما قول دوم قول به جذبه. بعد از اینم من گاهی تعبیر میکنم به قول به جذب، گاهی تعبیر میکنم به قول دوم. این قول این چنین میگه: وقتی که قاصری سنگ رو به سمت هوا پرتاب میکند، دو چیز شروع میکند به حرکت، یکی سنگ، یکی هوایی که جلوی سنگ قرار گرفته. هوای جلوی سنگ که مقاومت نمیکنه، اینطور نیست که بایسته و مقاومت کنه، او هم حرکت میکنه، ولی اگه حرکت نکنه به سنگ اجازه حرکت نمیده، مثل یه دیوار سفتی میشه، سنگو پس میزنه. پس هوا هم حرکت میکنه، هم سنگ حرکت میکنه هم هوا، منتها هوا به خاطر اینکه رقتش بیشتر از سنگه، سرعت حرکتش از سنگ بیشتر میشه، یعنی متحرکتر از سنگ میشه، لذا وقتی حرکتش سریع شد از سنگ جلو میفته و سنگو به دنبال خودش میکشه. مهم اینجاست، سنگو به دنبال خودش میکشه، یعنی وقتی که سنگ و هوا هر دو حرکت میکنن، اگر حرکتشون یک نواخ بود خب با هم میرفتن، ولی حرکت هوا به خاطر رقت، به خاطر رقت هوا حرکت سریع تریه، زودتر از سنگ میره، چون زودتر از سنگ میره سنگو به دنبال خودش میکشه. اینم قول به جذبه که هوا سنگو جذب میکنه. مثالی برای این میخواد بزنید، مثلا ملاحظه میکنید، فرض کنید ماشینی داره تون میره، تو جاده برگ ریخته شده، میبینید برگا رو دنبال خودش میکشه، یعنی اون هوایی که بر اثر حرکت ماشین حرکت میکند، اون هوا برگایی که رو زمین کشیده شده، ریخته شده، دنبال خودش میکشه. آدم خیال میکنه ماشین داره این برگا رو میکشه، نه، هوایی که به توسط ماشین حرکت کرده داره میکشه. پس اشکالی نداره که هوا جسمی رو همراه خودش بکشه، منتها این جسمی که من مثال زدم که برگ خیلی سبکه، این که هوا بتواند او رو بکشد خیلی محذور نداره، اما این سنگی که ما پرتاب میکنیم یه ذره سنگینه، هوا بخواد این رو بچشه، یه خورده شاید استبعاد بشه. ابن سینا در مطلب بعدی بیان میکنه که استبعاد نکنید، هوا خیلی چیزا رو میتونه به همراه خودش بچشه. وقتی یه نمونه هایی بیان میکنه که اتفاق افتاده، نه هول نمیده، جذب میکنه. هول که مال اولی بود، قول اول گفت این هوایی که میاد پشت سنگ، سنگ رو هول میده به جلو. قول دوم هول دادن اصلا مطرح نمی کنه، میگه هوا که داره حرکت سریع تر میکنه سنگ رو با خودش میبره. برای قول دوم مثال زدم، برای قول اول هم میشه مثال زد. هواپیماهای جت میگن که هوا رو میمیکه، هوای جلو رو میمیکه، میفرسته پشت سر خودش، با اون موتوراش میمیکه، میفرسته پشت سر خودش و پشت سر هوا متراکم میشه، این هواپیما رو به سمت جلو میراند. پس هر دو این قول نمونه داره، منتها حالا باید ببینیم که قولشون درست هست یا نه. و من هم من یقول ان الدافعه، دافع یعنی قاصر، یدفع الهوا و المروی جمیعا، دافع هم هوا رو هم مرمی رو یعنی سنگ رو، هر دو رو به سمت جلو دفع میکنه و هر دو شروع میکنن به حرکت، هم سنگ شروع میکنه به حرکت هم هوا. لکن هوا به خاطر رقتی که دارد اقبل دفع است، یعنی دفع و راحتر قبول میکنه و فیندف و اسرع، نتیجهش این میشه که سریعتر دفع میشه و حرکت سریعتری به سمت جلو پیدا میکنه. فیجذب معه الموضوع فیه، ضمیر یجذب به هوا برمیگرده که فاعلشه، الموضوع فیه مفعوله، جذب میکند این هوا، معه با خودش، ضمیر معه به هوا برمیگرده، جذب میکند این هوا با خودش اون سنگی رو که قرار داده شده فیه در اون هوا، همه ضمیرها به هوا برگشت، فقط الف لام الموضوع شد اون مرمی، الف لام الموضوع کنایه شد از اون مرمی، جذب میکند این هوا با خودش آن مرمی رو که در این هوا نهاده شده، قرار داده شده، یعنی مرمی رو با خودش میکشه، خودش جلو میره، مرمی رو هم با خودش میبره. این قول دوم. قول سوم همین قولی است که تا حالا بارها گفته شده که نیروی از قاصر وارد این مرمی میشه و این مرمی اون نیرو رو آریه میگیره و با این نیروی مستعار حرکت رو انجام میده. در اون دو قول قبل به نظر میرسه که سنگ نباید بایسته، همچنان باید بره، به خاطر اینکه علت دوام هوای جلو میاد عقب و این سنگو به جلو میراند، یا هوای جلو حرکت سریعتر میکند و سنگو با خودش میکشه، نباید توقفی برای سنگ اتفاق بیفته. اما در قول سوم برای سنگ توقف اتفاق میفته و توقفش هم قابل توجیهه، توجیهش اینه که نیرویی که وارد سنگ شده برخورد میکنه با مساکه، مساکه یعنی مزاحم، یعنی اون که اصطکاک ایجاد میکنه در سنگ، در نیروی سنگ اصطکاک ایجاد میکنه و یواش یواش اون نیرو رو از سنگ میگیره. این سنگ برخورد میکنه با مماسهایی که اون مماسها به وسیله این سنگ میخوان شکافته بشند. حالا اون مماس میخواد هوا باشه، میخواد آب باشه، هرچی باشه، بالاخره این سنگی که پرتاب شده برخورد میکنه با اشیای دیگر که اونها سر راهش هستن، اونها رو میخواد بشکافه، اونها مقاومت میکنن و بر اثر مقاومت یواش یواش بر این سنگی که نیرویش رو به ضعف است غلبه میکنن و سنگ رو به سمت موضع طبیعی خود سنگ میرانند، یعنی باعث می شوند که نیروی قصری از بین بره. وقتی نیروی قصری از بین رفت برای طبیعت سنگ یه قاصری وجود نداره، سنگ به سمت موضع طبیعی خودش حرکت میکنه. توجه میکنید که این قول سوم خیلی چیزا رو میتونه توجیه کنه، یعنی اتفاقاتی که میفته راحت میتونه توجیه کنه. قولیست که ابن سینا ابتدا ردش میکنه، حالا شاید تعبیر خوبی نشدم گفتم ردش میکنه، رد نمیکنه، حالا در موردش حرف میزنه چون نمیخواد ردش کنه، میخواد قبولش کنه. پس قول سوم این شد که نیروی از قاصر وارد سنگ میشه به طور آریه و این نیروی مستعار سنگ رو به سمت جلو هدایت میکنه، ولی این نیرویی نیست که تا آخر بماند، بلکه یواش یواش کم میشه بر اثر استکاکی که با مقاومت‌های سر راهش پیدا میکنه و بالاخره آخر سر این نیرو تمام میشه، وقتی تمام شد سنگ به موضع طبیعی خودش برمیگرده. این هم قول سوم. نمیشه سنگ سریعتر حرکت کنه. اگر سنگ سریعتر حرکت کنه در قول دوم، شما میفهمید بنابر قول دوم سنگ سریعتر از هوا حرکت میکنه، پس هوا دیرتر حرکت میکنه، فشرده میشه در مقابل سنگ و مثل دیوار جلوی حرکت سنگ رو میگیره، در حالی که اینطور نیست. بله، اون بنابر قول سوم بود. اون بنابر قول سوم بود که اگه شی سبکتر باشه نیروی کمتری از قاصر میگیره، سرعتش هم کمتر میشد. سرعتش هم در اون صورت کمتر میشد دیگه. شروع حرکت، بله شروع حرکت وسیله قاصره، بعد ادامه حرکت به توسط هوایی است که جذب میکنه. البته ابن سینا یه مطلبی رو بعدن اعتراضن ذکر میکنه، شاید من میفرمایم شما باشه برسیم بهش، اگر دیدید که حرف ابن سینا غیر از حرف شماست اون حرفتون رو دوباره مطرح کنید. و من هم من یرا ان سبب فی ذلک، سبب فیزاله یعنی در حرکت قصری این سنگ به سمت مثلا بالا، قوتون، سبب قوتی است که یستفید و حل متحرک من المحرک، قوه است که محرک در متحرک ایجاد میکنه و متحرک اون قوه رو از این محرک استفاده میکنه، یعنی آریه میگیره. تسب و توفیه مدتن، یعنی فی مدتن، قوهی که این صفت دارد ثابت میماند فیه در این متحرک مدتی، یعنی این قوه اینطور نیست که به محضی که وارد شد تموم بشه. ما داریم قول سوم رو نقل میکنیم، ولی الان مناسب میبینم که همینجا قول چهارم رو بگم. قول چهارم قول به تولده. قول به تولد با این قول به با این قول سوم در همین قسمت فرق میکنه، تسب و توفیه مدتن. قول سوم میگه که نیرویی که از طرف قاصر وارد میشه مدتی در این متحرک و مقصور باقی میمونه و حرکت این مقصور به توسط اون قوه است. قول چهارم قول به تولده، بهش میگن قول به تولد. قول به تولد این چنین میگه، نیروی قصری وارد این سنگ میشه و باقی نمیمونه. ببینید درست فرق میکنه، همینجا با قول سوم فرق میکنه، و این نیرو باقی نمیمونه، فقط این نیرو صرف احداث حرکت میشه نه صرف بقای حرکت. بقای حرکت به این صورته که این سنگ فشار میاره به جلو و بر اثر این فشار راه باز میشه. بعد همین فشار منشأ فشار بعدی میشه، فشارها تولید میشن یکی پس از دیگری و حرکت ادامه پیدا میکنه. اولین فشار رو قاصر وارد میکنه، فشارهای بعدی متولد میشن از فشار قبلی. یعنی چی؟ یعنی این هوای فشرده شده که بر اثر سنگ و بر اثر نیروی قاصر فشرده شد، فشار میره به هوای جلوی خودش. این مثلا فرض کنید که 10 سانت هوا که فشرده شد، فشار میره به هوای بعدی خودش، 10 سانت دیگر هم فشرده میکنه. بعد همینطور یواش یواش ادامه پیدا میکنه که نیروی قاصر ادامه ندارد، بلکه نیروی قاصر تحویل به هوا داده میشه. نیروی قاصر تحویل به هوا داده میشه، اون هوا نیرو رو به هوای بعدی تحویل میده، همینطور هی حرکتی بعد از حرکتی تولید میشه. نه همان حرکت اول استمرار پیدا کند، بلکه حرکت ها پی در پی تولید میشن. مثل این که مثلا فرض کنید که سنگی شما تو آب میندازید، اون سنگ موج اول رو ایجاد میکنه، بر اثر فشار این موج اول موج دوم درست میشه، دیگه سنگ کاری انجام نمیده، سنگ کار خودشو کرده رفته. بر اثر موج فشار موج دوم موج سوم درست میشه، تا وقتی که این موجها حل بشن تو آب و تمام بشن. این قوله به تولده که انشالله بعدا مطرحش میکنه. تفاوتش با این قول سوم اینه، هر دو قائلن که نیروی از قاصر وارد این مرمی میشه، اما یکی میگوید تسب و توفیه مدتن که همین قول سومه، یکی دیگه میگه نه، این نیرو رو منتقل میکنه به هوا، دیگه در سنگ نیروی نیست، منتقل شده به هوایی که پشتشه، مثلا اون هوای پشت فشار میده، یا به هوای جلویی که میکشه. دیگه این توضیح داده نمیشه، یا شاید هم توضیح میدیم بعدا، ولی الان مورد بحث نیست که چگونه این نیرو منتقل میشه. نیرو از سنگ منتقل میشه به بعدی، یعنی چجوری نیرو متولد میشه در بعدی، اونو بعد بعدا توضیح بدیم. پس من به قول چهارم هم در این زمین اشاره کردم، تصف و توفیه مدتن، این قوه مستعار ثابت میماند فیه، یعنی در این متحرک مدتی، الا ان تبتلها مساکاتون، تا باطل کند این نیرو را مساکات، یعنی اونهایی که با این نیرو استکاک پیدا میکنن و در سر راه این نیرو مقاومت میکنن، یواش یواش باطلش میکنن. این نیرو ثابت میماند تا باطل شود، به وسیله مساکات باطل شود. مساکات رو توصیف میکنه، تتصل علیه، عبارت توجه کنید، همینطور که معنا میکنم معنا کنید، تتصل علیه مما یماسه و ینخرق به، نسخه ها ینخرق به داره، اینجا ینحرف و به داره، هر دو رو معنا میکنیم، اونتا ینخرق بهتره. تتصل علیه رو ملاحظه کنید، زمیر علیه برمیگرده به متحرک، تتصل و زمیرش به مساکات برمیگرده. معنی عبارت اینه، مساکاتی که پی در پی وارد میشوند علیه، یعنی بر این متحرک، مساکاتی که پی در پی بر این متحرک وارد میشن، تتصل و علیه یعنی به نحو اتصال بر او وارد میشن. وارد میشوند رو از کلمه علیه در میاریم، پی در پی بودن رو و علی سبیل الاتصال از تتصل در میاریم، پی در پی وارد میشوند بر این متحرک. این مساکات از کجا میان؟ منشأشون کجاست؟ مما منش نشئی است. منشأ این مساکات از چیزی است که چیز رو مثلا در اینجا هوا بگیرید، آب بگیرید، هر چی، سنگ داره توی یه چیزی حرکت میکنه. مما یماسه، ضمیر فاعل یماسه به ما برمیگرده، ضمیر مفعولی که ظاهره به متحرک برمیگرده. این مساکه از جانب من رو از جانب بنا میکنم، این مساکه از جانب هوایی است که اون هوا تماس دارد با این متحرک و ینخرق به سبب این متحرک. ینخرق یعنی شکافته میشه، یا ینحرف یعنی جابجا میشه، هر دو جور درسته. اون هوایی که یماسه مماسه با متحرکه و ینخرق اون هوا یا ینحرف اون هوا بهی به وسیله متحرک، مساکه از ناحیه اونه، مساکه از ناحیه این هوایی است که منخرق می شود به توسط این متحرک و مماس با این متحرکه. او مساکه رو در این سنگ ایجاد می کنه و یواش یواش نیروی قاصر رو از این سنگ می گیره. ینحرفو متحرک، نه اون که وقتیست که تموم بشه به وسیله مساکات منحرف نمیشه، به وسیله مساکات نیرو از دست میده، بعد که تموم شد سنگ منحرف میشه به سمت پایین. این ینحرفو رو عطفه بر تبتلاها نگیرید، همونطور که من عطفه گرفتم عطفه که این خیلی عبارت روونه. ینحرفو رو عطفه گیر بر یوماسو، یا ینخرقو رو یا ینحرفو رو. فکلما ضعفه، ضعفه ضمیرش به یکی از دو جا برمیگرده، هر دو هم درسته. ضعفه این متحرک یا ضعفه این نیروی مستعار، هر دوش درسته. اون خط قبل دارید قوتون یستفید و هل متحرک، حالا ضمیر ضعفه رو به اون قوه برگردونید یا به متحرک برگردونید؟ چون مذکره به متحرک برمیگرده، ولی در اصل باید به قوه برگرده، چون قوه داره ضعیف میشه. متحرک یعنی قوه‌ای که در متحرکه، نه خود متحرک. فکل لمازه و فبزالک، بزالک یعنی به سبب این مساکه، به سبب این مساکات. قویه علیه المیل و طبیعی، ضمیر قویه ضمیر علیه برمیگرده متحرک، قوت میگیرد بر این متحرک میل طبیعی و مساکه. یا قوی علیه یعنی بر این قوه مستعار، البته علیه به متحرک برگرده شاید یه خود بهتر باشه، ولی بر قوه مستعار هم میتونید بگید. دو چیز اون قوه مستعار رو باطل میکنن، یکی خود میل طبیعی این سنگ که مقاوم داخلیه، یکی هم مساکه از جانب هوا که مقاوم خارجیه. هر دو مقاوم ها بر این نیروی مستعار ضربه میزنند و مقاومت میکنند، لذا یواش یواش برش غلبه میکنند و باطلش میکنند. هر دو، هم نیروی طبیعی سنگ، هم نیرویی که از مساکات بر این سنگ وارد میشه. قوی علیه میل طبیعی و مساکه، یعنی هر دو با هم قوت پیدا میکنن بر این نیروی مستعار یا بر این متحرک. فابتلت القوه، قوه رو باطل میکنند. یا فابتلت القوه، قوه باطل میشود، یعنی اون قوه مستعار باطل میشه. وقتی قوه مستعار باطل شد، فمز المرمی نه و جهت میله طبیعی، ضمیر میلهی به مرمی برمیگرده، مرمی به سمت میل طبیعی خودش را میفته. تا حالا نمیتونست به میل طبیعی خودش عمل کنه، قاصر نمیذاش، نیروی قصری نمیذاش، ولی حالا که دیگه نیروی قصری بر اثر مقاومت اون مقاوم داخلی یعنی قوه طبیعی و بر اثر مقاومت مقاوم خارجی یعنی هوا یا آب از بین رفت، این میل طبیعی فعال میشه و سنگ به سمت میل طبیعی خودش حرکت میکنه. اینم قول سوم بود. این سه قول در مسئله هست. حالا توجه کنید کلام مباحث مشرقیه رو من نقل کنم. مباحث مشرقیه چهار قول ذکر میکنه. ابتدا یک تبیین خوبی داره، بعد از این که اون تبیین تموم میشه میگه پس در مسئله چهار قوله و این چهار قوله میشموره. که دیگه من چهار قول رو نمیشمارم. خودتون توجه کردید قول به دفع داشتیم، قول به جذب داشتیم، قول به نیروی استعاره‌ای داشتیم و قول به تولد. این چهار تا قول داشتیم که همین قول به نیروی مستعار رو ابن سینا قبول داره و بهتر از بیشتر از هم توضیحش داد. یعنی جوری توضیح داد که ذهن آماده برای پذیرشش بکنه. اما فقط چی میگه؟ فقط اینطور میگه، میگه که وقتی قاصری سنگ رو به سمت مثلا بالا پرتاب میکنه، یا نیروی از قاصر وارد سنگ میشود یا نمیشود. اگر بشود یا مدتی دوام پیدا میکند، یا فقط در حدوث حرکت دخالت میکند. اگر مدتی دوام پیدا کند، قول سومه، نیرو وارد سنگ شده، مدتی دوام پیدا کند، قول سومه، در حدوث دخالت کند، در بقا دخالت نکند، قول به تولده. ولی اگر نیرو وارد این مرمی نشود، یا اون مسیری که این مرمی توش میره دفع میکند یا جذب میکند. اگر دفع کرد قول اوله، اگر جذب کرد قول دومه. توجه کردید با تردید هر چهار قول بیان کرد به این صورت، یا نیرو وارد مرمی میشود یا وارد نمیشود. اگر وارد شد یا مدتی میماند یا همون لحظه اول هست و بعدا از بین میرود. اگر هم وارد نشد، یا دافع این سنگ رو دفع میکند یا جاذبی دفع میکند. خب به این ترتیب چهار قول رو درست کرد. بعدش هم اقوال یکی که ذکر میکنه، عبارت فخر رو یه ذرهشو میخونم. الاقوال الممکنه فی الحرکت القصریه هی ان المحرک اما ان یکون موجودا فی المتحرک المقصور او یکون خارجا عن. با این توضیحاتی که دادم روشنه دیگه، عبارت احتیاج به ترجمه نداره. فان کان موجودا فی فاما ان یکون باقیا الی آخر الحرکه او لا یکون، فان کان غیر باق فهو الذی یقال ان کل حرکت یولد حرکتا اخرى و این کان باقیا فهو الذی یقال ان القاصر افاد الجسم قوتا تتحرک بها. تا اینجا دو فرض مطرح کرد با این شرط که نیرو در مرمی موجود باشه. حالا میگه و اما این لم یکن المحرک و اما این لم یکن المحرک موجودا فی فلا محاله یکون اون محرک جسمن، فا اما ان یکون علا سبیل ان جسمن قدامه یجذبه او علا سبیل ان جسمن خلفه یدفعه. یه جسمی بالاخره محرکه که همون هواست. حالا یا جسمی که خلف سنگه و دفع میکنه سنگ رو، یا جسمی که جلوی سنگه و جذب میکنه سنگ رو. توجه کنید به هر چهار تا قول اشاره میکنه. بعد میگه فالمذاهب الممکنه هذه الاربعه یکی میشوره الاول از ثانی تا آخر که دیگه لازم نیست بخونه. بعد ابن سینا میگه قال اصحاب القول به تحرک الهوا، که منظور قول دومه، قول به جذبه. اونها یه استبعادی تو کلامشونه، چطوری ممکنه هوای به این سبکی سنگ به این سنگینی رو بکشه؟ این استبعاد هست. و جواب استبعادو میدن، گفتن که ابی نداره، هوا میتونه سنگو حمل کنه و از این قبیل چیزا، که انشالله در جلسه آینده باید رفع استبعادو بخونیم.